اشکال زنا با محارم و سازگار بودن دین با تکامل. این اشکال و پاسخ به آن را با هدف آشکار ساختن حقیقت و بستن روزنه های بهانه گیری و اعتراض مطرح می نمایم. مفاد اشکال زنا با محارم بر تکامل چنین است: اگر تکاملی در کار باشد، این احتمال وجود خواهد داشت که آدم با یکی از اجدادش، از آدمیانی که پیش از او بودند، از زنا با محارم پدید آمده باشند، چرا که در آن زمان دین و شریعتی که این کار را حرام بشمرد وجود نداشته است. بنابراین چرا و به چه دلیل در آن جوامع انسانی نباید زنا با محارم موردی غالب و عادی باشد، در حالی که انتظار چنین وضعیتی در نبود دینی که این کار را تحریم کند معقول به شمار می رود. این اشکال برای کسانی معتبر است که معتقد نیستند بشر نتیجه زنا با محارم بین پسران و دختران آدم است. بنابراین علمای ادیان نمی توانند از این اشکال به عنوان نمونه ای از همخوانی تکامل با دین یاد کنند، زیرا از دیدگاه آنها در زمان آدم زنا با محارم مسئله طبیعی بوده و ازدواجی مشروع به شمار می رفته است. از این رو برای علمای یهود و مسیحیت، اغلب علما و مفسران اهل سنت و نیز اغلب علما و مفسران شیعه این اشکال اصلا مطرح نمی باشد، چرا که به باور ایشان پیدایش تمام انسانها نتیجه زنا با محارم است و پسران و دختران آدم با یکدیگر ازدواج کردند و بشریت حاصل این تولید مثل مخالف با ترکیب بیولوژیکی اجسام که زنا با محارم را رد می کند می باشند. البته از منظر آل محمد این سخن کاملا نارواست و نادرست می باشد و ائمه آل محمد آن را باطل شمردند و روایاتی از ایشان نقل شده که بروز چنین فسادی از آدم و فرزندانش را نفی نموده و در آنها تأکید شده که در شریعت آدم زنا با محارم حرام بوده است. زراره روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: شیس برای آدم متولد شد و نامش را حبت الله نهادند و او اولین فرد از آدمیان در روی این زمین بود که او را وصی قرار دادند. آنگاه یافث پس از شیس به دنیا آمد و چون این دو به حد بلوغ رسیدند، خداوند خواست که نسل بشر در دنیا فزونی یابد، چنان که می‌بینید، و نیز قلم تقدیر جاری شود که بعضی بر بعضی دیگر حرام باشند، از خواهران بر برادران. پس از عصر روز پنج شنبه حوریه ای را از بهشت به نام نزله فرو فرستاد. پس خداوند عزوجل آدم را فرمود تا وی را به شیس تجویز نماید. آدم وی را به زوجیت دائمی شیس درآورد و پس از عصر فردای آن روز حوریه دیگری از بهشت به نام منزله فرو فرستاد و امر فرمود که آدم او را به زوجیت یافث درآورد و آدم این فرمان را انجام داد. پس شیس دارای فرزند پسری شد و یافث نیز دارای فرزند دختری گردید. آنگاه چون این دو فرزند به حد بلوغ رسیدند، خداوند عزوجل امر فرمود تا آدم دختر یافث را به عقد نکاح پسر شیس درآورد و آدم این فرمان را نیز اجرا کرد. پس خالصان و پاکان از انبیا و فرستادگان از نسل این دو فرزند می باشند و پناه بر خدا از آن که ازدواج برادران و خواهران را مطرح می نماید. این که در برخی روایات همسران فرزندان صالح آدم را حوریه به شمار آورده منظور توصیف نفس‌های این زنان که به بدنهایشان متصل شده است می باشد، همانطور که نفس آدم به جسد انسانی زمینی متصل گردید و این آغاز مسیر زندگی آدم و نسل او بر روی زمین بوده است. البته این نفس پیش از آن که نازل شود و به جسم متصل شود، در آسمان و از گل مرفوع و دمیدن روح الهی در آن خلقت یافته است. پاسخ اشکال: از آن چه گذشت چنین برمی آید که این اشکال از سوی کسانی مطرح می شود که به سخنان ائمه علیهم السلام مبنی بر این که انسانها نتیجه زنا یا ازدواج محارم نیستند معتقد می باشند. برای رد کردن این اشکال کافیست بگوییم هیچ دلیلی وجود ندارد که بر اساس آن بگوییم شریعت و آیینی قبل از آدم وجود نداشته است. آیینی که ازدواج محارم را بین انسان‌های اولیه‌ای که آدم از آنها پدیدار شد را تحریم کرده باشد. ممکن است برخی تکالیف اولیه برای آن گروه‌ها متناسب با توانایی ادراکشان وجود داشته باشد. به طور قطع نسناس یا دیگر جوامع انسانی که پیش از پدرمان آدم وجود داشتند مکلف به تکالیفی بودند، هرچند که این تکالیف ساده و متناسب با وضعیت آنها بوده باشد. هیچ کس نمیتواند به طور قطع و یقین مدعی شود که تحریم ازدواج با محارم جزء این شریعت ها نبوده است، بلکه برعکس تحریم زنا با محارم بدون چون و چرا بین آنها جاری بوده و طبق برخی روایات بر قلم جاری شده و آنچه قلم بر آن جاری شود قانونی است که بر آدم و فرزندانش یا مکلفین پیش از آنها جاری و ساری بوده است. اما پاسخ علمی بر این اشکال این است که ثابت شده است که تکامل بیولوژیکی به طور کلی میل به اجتناب از زنا با محارم دارد، آن هم از طریق انتخاب ژنی که به منبع این عمل تمایل دارد. به عبارت دیگر بدنهای ساخته شده بر اساس نقشه ژنتیکی حاوی این ژن که بدن را به اجتناب از زنا با محارم سوق می دهد برای بقا شایسته تر و قدرتمندتر است. در طبیعت نیز جلوگیری از این کار تکامل موفقیت آمیز جانداران را به دنبال داشته و این به وضوح آشکار است. هومو از آن دسته است. ما معتقدیم رشد نقشه ژنتیکی به گونه قانونمند شده تا به بدنهایی برسد که از انجام این عمل پرهیز داشته باشند. اگر ما به نزدیکترین گونه های انسانواره ها یعنی شامپانزه ها نگاهی بیاندازیم، در میابیم که یک ماده وقتی به حد بلوغ میرسد خانوادهش را رها میکند و میرود تا با یک خانواده دیگر جفتگیری کند. دکتر جین گودال که یکی از مشهورترین متخصصانی است که درباره جامعه شامپانزه ها مطالعاتی داشته است میگوید هیچ رابطه عاطفی مستمری بین مادران و پسران وی یا بین برادران و خواهران از یک مادر مشاهده نشده است. همانطور که هرگز دیده نشده یک نر بخواهد با مادر یا خواهرش در حین مراقبت از آنها جفتگیری نماید. از آنجا که رابطه پدر با دختر هنوز مشخص نشده است، این احتمال وجود دارد که رابطه بین آنها برقرار شود، ولی این واقعیت که نرهای پیر کمتر به برقراری رابطه جنسی با ماده های جوان گروه خود علاقه نشان می دهند. احتمال وقوع زنا با محارم از این نوع یعنی بین پدر و دختر را کاهش می دهد. ماده های جوان گاهی اوقات نسبت به پاسخگویی به عشق بازی نرهای بسیار بزرگتر از خود بیمیلی نشان می دهند. به عقیده برخی دانشمندان این عمل می تواند راهکار دیگری برای به حداقل رساندن وقوع زنا با محارم باشد. دکتر گودال مشاهده کرد شامپانزه هایی که به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند زنا با محارم را تابو می دانند. مادران به پسرانشان اجازه ازدواج با خود را نمی دهند. خواهران اجازه ازدواج برادران با خود را نمی دهند و ماده ها به خود اجازه ازدواج با نرهای مسنتر از خیش در گروه خانواده را نمی دهند. اگرچه این شامپانزه ها از لحاظ بیولوژیکی با هم ارتباطی ندارند، ولی همگی در یک گروه خانوادگی رشد یافتند و هیچ نوع رفتار جنسی نسبت به یکدیگر نشان نمی دهند. دکتر جین گودال، شامپانزه های گامبی، الگوهای رفتاری، صفحه 86. اگر اعضای جامعه شامپانزه ها از زنا با محارم دوری می‌گزینند و پدیده اجتناب از زنا با محارم در دنیای حیوانات وجود دارد، چه مانعی است که این اجتناب در جوامع هومو نیز وجود داشته و شایع بوده باشد؟ با اینکه آنها قبل از حضرت آدم به شکل کامل از انجام زنا با محارم منع شده بودند، به خصوص با وجود مانع بیولوژیکی زنا با محارم، بدنهایی که بر اساس نقشه ژنتیکی شکل می‌گیرند دارای ژنی هستند که باعث اجتناب از زنا با محارم می‌شود. نقشه ژنوم این بدنها در طبیعت برنده است و انتخاب طبیعی آنها را برمی‌گزیند. به عبارت دیگر چنین بدنهایی بهتر می‌توانند باقی بمانند، زیرا ژنوم‌های فاقد چنین ژنی در معرض انقراض و نابودی قرار می‌گیرند. بدنهایی که بر اساس ژنومی ساخته شده‌اند که در آن ژن بازدارنده از زنا با محارم وجود ندارد، قادر نیست فرزندانی را تربیت کنند، زیرا زنا با محارم احتمال جفت شدن ژن‌های کشنده را آن هم به گونه‌ای ویرانگر که باعث نابودی فرزندان می‌شود افزایش می‌دهد. بنابراین ژنومی که زنا با محارم را روا می‌دارد در برابر ژنومی که چنین چیزی را مجاز نمی‌شمارد در عرصه تکامل و بقا شکست می‌خورد. به این ترتیب به مرور زمان بقا از آن ژنومی خواهد بود که بدن‌هایی پدید می‌آورد که از زنا با محارم اجتناب می‌ورزند. لذا طبیعی است ماده‌های شامپانزه و گوریل‌ها هنگامی که به سن بلوغ می‌رسند گله خود را رها کرده با نرهای دیگر گله ها یا نرهای غریب جفت می شوند. مطلبی که در ادامه در مورد ژن کشنده می شنوید برگزیده است از کتاب ژن خودخواه اثر دکتر داوکینز. ژن کشنده ژنی است که دارنده خود را می کشد. یک کشنده مغلوب مثل هر ژن مغلوب دیگر تا میزان آن دو برابر نشود اثر خود را نشان نمی دهد. کشنده های مغلوب در خزانه ژنی باقی می مانند، زیرا بیشتر افراد حامل آنها فقط یک نسخه از آن را در خود دارند و بنابراین از تأثیر آن در امان هستند. اضافه می کنم که ژن های کشنده نادر هستند، زیرا اگر تعداد آن طوری زیاد شود که به نسخه هایی از خود برخورد کند، حامل خود را خواهد کشت. با وجود این، انواع ژن‌های کشنده وجود دارند و باز این احتمال هست که همه ما را مبتلا کنند. برآوردهایی که در مورد تعداد انواع مختلف آنها در خزانه ژنی انسان انجام شده متفاوت است. در بعضی منابع به دو ژن کشنده در هر انسان اشاره شده است. اگر یک نر اتفاقی با یک ماده اتفاقی جفت شود، احتمال بیشتر این است که ژن‌های کشنده آن نر با آن ماده یکی نباشد و بچه های آنها دچار گرفتاری نشوند. اما اگر برادری با خواهرش یا پدری با دخترش جفتگیری کند، وضع متفاوت خواهد بود. هرقدر که ژن کشنده من در کل جمعیت کمیاب و هرقدر هم که ژن کشنده خواهرم نادر باشد، این احتمال در حد نگران کننده‌ای وجود دارد که ژن‌های کشنده من و او یکسان باشند. اگر محاسبه کنیم معلوم می شود در صورتی که من با خواهرم جفت شوم، به ازای هر ژن کشنده معلومی که من دارم، از هر 8 فرزندی که تولید می شود یکی مرده به دنیا خواهد آمد یا در بچگی خواهد مرد. از قضا از نظر ژنی مردن در کودکی کشنده تر از مردن در هنگام تولد است. بچه‌ای که مرده متولد می شود زیاد وقت و انرژی والدین خود را هدر نمی دهد. اما هر طور که به قضیه نگاه کنیم، این طور نیست که آمیزش با نزدیکان خسران مختصری داشته باشد. فاجعه بالقوه است. انتخاب برای پرهیز از آمیزش با خیشان مانند دیگر فشارهای سنجیده شده در طبیعت باید از توان بالایی برخوردار باشد. انسان شناسانی که با این توضیح داروینی در مورد اجتناب از زنا با محارم مخالفند، شاید نمی دانند با چه مبحث داروینی پرتوانی مخالفت می کنند. بعضی از استدلال های آنها به قدری ضعیف است که به نظر نمی رسد لازم باشد پاسخی به آنها داده شود. مثلا آنها می گویند اگر واقعا انتخاب داروینی در ما به صورت غریزه دوری از آمیزش با خیشان فطری بود، دیگر لزومی نداشت آن را نهی کنند. علت این حرام دانستن این است که در مردم میل به آمیزش با محارم وجود دارد. بنابراین نمی تواند یک قاعده زیست شناختی باشد، بلکه یک دستور کاملا اجتماعی است. این طرز برخورد تا حدی مثل این است که بگوییم فرمان اتومبیل قفل لازم ندارد چون درها قفل دارند. پس قفل فرمان وسیله ضد سرقت نیست، فقط جنبه آیینی خاصی دارد. انسانشناسان گرایش دارند تأکید کنند که فرهنگ‌های مختلف محرمات خاص خود را دارند، یعنی هر کدام تعریف متفاوتی از خویشاوندی دارند. ظاهراً آنها فکر می‌کنند این نگرش می‌تواند از شدت توجه نظریه داروینی به دوری از خویش از به دوری از خویشامیزی بکاهد. اگر این طور باشد، پس میتوان گفت میل جنسی هم نمیتواند یک سازگاری داروینی باشد، چون فرهنگ‌های مختلف وضعیت‌های متفاوتی را در جفتگیری ترجیح می‌دهند. از نظر من کاملاً پذیرفتنی است که اجتناب از آمیزش با خویشاوندان در انسان‌ها همانطور که در حیوانات دیگر نیز چنین است، پیامد انتخاب پرقدرت داروینی باشد. نه فقط جفتگیری با آنها که از نظر ژنی به فرد نزدیک هستند میتواند بسیار بد باشد، بلکه زادآوری با آنها که دور هستند نیز میتواند بسیار بد باشد و علت آن ناسازگار بودن ژن‌هایی از رگه‌های متفاوت میباشد. نمیتوان آن حد وسط آرمانی را دقیقاً پیش بینی کرد. آیا می توان با عموزاده جفت شد؟ با نسل دوم یا سوم بعد از عمو چطور؟ پاتریک بیتسون کوشید دریابد ولرچین ژاپنی کجای این طیف را ترجیح می دهد. در یک تشکیلات آزمایشگاهی به نام دستگاه آمستردام شرایطی فراهم کردند که این پرنده ها بتوانند از میان اعضای جنس مخالف خود که پشت ویترین های کوچکی ردیف شده بودند جفت انتخاب کنند. آنها عموزاده ها را به خواهر و برادر یا به پرندگان بی نسبت به خود ترجیح دادند. آزمایش های دیگری حاکی از این بود که بلدرچین های کوچک متوجه ویژگی های جوجه های همزاد خود می شوند و بعد در زندگی خود ترجیح می دهند شریک جنسیشان تقریبا شبیه آن همزادان ولی نه کاملا شبیه آنها باشد. بنابراین به نظر می رسد بلدرچین با عدم تمایل ذاتی به آنهایی که با او بزرگ شده اند از جفت شدن با آنها پرهیز می کند. حیوانات دیگر با رعایت قواعد اجتماعی از این کار بازداشته می شوند. برای مثال شیرهای نوجوان از گله های خانوادگی آنجا که فقط ماده های خیشاوند در دست رسند بیرون رانده می شوند و فقط در صورتی زادآوری می کنند که گله دیگری را تصاحب کرده باشند. در جمعیت شامپانزه ها و گوریل ها ماده های جوان سعی می کنند در یک گروه دیگر دنبال جفتگیری باشند. این دو الگوی متفرق شدن و همچنین روش بلدرچین ها را می توان در میان فرهنگ های مختلف گونه خودمان نیز دید. گزیده هایی از سخن دکتر دافکینز از کتاب ژن خودخواه صفحات 173 و 174. از لحاظ بیولوژیکی جسم های ما برای دوری از زنا با محارم ساخته شده اند و این همان نتیجه طبیعی برای تکامل و بقای ژن هایی است که در رقابت برای تنازع بقا در بینشان توانایی بیشتری دارند. موضوع دوری برخی از حیوانات از زنا با محارم با آزمایش نیز به اثبات رسیده است. اینها همه شواهدی است بر بطلان عقیده یهودیان، مسیحیان، فقهای اهل سنت و برخی فقهای شیعه که پیرو این عقیده می باشند و از سوی دیگر مهر تأییدی است بر حقیقتی که آل محمد علیهم السلام بیش از 1000 سال پیش بیان نمودند.